ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
در مكتب وحي.
ذلك مما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان ارجمند و صمیمی رادیو قرآن سلام عرض می‌کنیم. برنامه در مکتب وحی را می‌شنوید که روزهای دوشنبه اختصاص دارد به تفسیر سوره مبارکه مرسلات با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی. دوستان، در این برنامه استاد شجاعی آیات 25 تا 28 از سوره مبارکه مرسلات را تفسیر می‌کنند و توضیح می‌دهند که خداوند متعال استدلال دیگری را برای اثبات روز قیامت و معاد به بندگان معرفی می‌کند و آن خلقت زمین است که آفرینش زمین و کوه‌ها و دریاها برای مقصودی خاص بوده که همانا قیامت و معاد است. بشنوید تفسیر آیات 25 تا 28 از سوره مبارکه مرسلات را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجا باز با پرداختن به ذکر گوشه دیگری از تدبیر جاری در هستی، به حقانیت و به وجود حساب و جزا در پیش، استدلال می‌فرماید که قیامتی در پیش هست و بعد هم می‌فرماید وای به حال اون کسانی که اون روز رو تکذیب بکنند. ترجمه این قسمت رو اول عرض می‌کنم. الم نجعل الارض کفاتن، آیا ما زمین را کفایت کننده، در برگیرنده برای زنده ها و مرده های شما انسان ها قرار ندادیم که هم در بر می‌گیرد زنده های شما را و هم در بر می‌گیرد مرده های شما را، و جعلنا فیها رواسی شامخات، و به لحاظ اینکه ضرورت داشت قرار دادیم در این زمین کوه‌های محکم بسیار بلند را، و از بیناک و از اون کوه‌ها نهرها و چشمه‌ها جریان دادیم، شما را سیراب کردیم، ما الفراتا و از آب شیرین، این را فکر کرده ایم. این کار بیجاست، این تدبیر آیا بی حساب است، مقصدی در پیش نیست؟ این میخواد چه بگه؟ یه مقدار قبلا من در خصوص هم جاهای دیگه به گوششون خورده است مطالعه کردید و هم اون اندازه به اینجا گفتیم. در اصل خلقت زمین و به این روزگار در آوردن زمین که زمین را اول خدای متعال که جور خلق کرده، اون ربوبیت جاری در هستی کره زمین را از کجا شروع کرده، چه جور پیش آورده و به چه صورتی در آورده است، این را قبلا یه مدار توضیح داده ایم. اونچنان که خود قرآن می فرماید اول زمین و با کرات دیگر به صورت دخان واحدی بودند و ربوبیت اونها را تفرید کرد، یعنی رسلا از هم جدا کرد، و بعد در دورانهای زیادی این کرات را متحول ساخت و به این صورت ها بود، از جمله کره زمین را. کره زمین به این صورت در آمدنش از اون اول تکونش تا حالا خدا می داند چقدر زمان طولانی طول کشیده، ولی خدا شش دور ستت ایام شش دور این زمین را از اول خلقتش متحول کرده، با آسمان ها البته جمعش شش دور می شود. دور زمین به اصطلاح دو دور است به اصطلاح خود قرآن، و در مجموع کرات آسمانی با کره زمین در مجموع شش دور هستند. در شش دور خدا با تحولات بسیار پیچیده در طول زمان که خودش می داند جزئیاتش چیست، این زمین را به این شکل و به این خصوصیت که مناسب باشد برای به وجود آمدن انسان، زنده موندن انسان و بعد هم مناسب باشد برای اینکه جا بگیرد مرده های انسان در اون، به این صورت در آوردنش بعد از تدبیر مفصلیست، اونم با بسیار حساب دقیق. اول که زمین یک شاخ اینجور خلق نشده، اول یه به اصطلاح گفتم زمین ها، زمین و آسمان ها، این کرات تحیر آوری که یه روز اینجا یه گوشه های گفت میگفتم براتون، اینها را اول خدا به صورت یک دخانی خلق کرده بود، یعنی گازمانن، یک توده، یک گازی، دخانی، یه اینطور تعبیر میکند. البته علوم کیهانی هم همینطور میگد، بعدها میگد، البته قرآن قبلا گفته از طریق و علوم بعدی هم تا حدودی به این حقایق بعد از بحث ها به بعضی از گوشه هاش رسیدن. این دخان را تقسیم کردن و تحولات روش آوردن، کهکشان ها و نمیدونم کرات و منظومه ها را ساختن و از جمله کره زمین را ساختن. ساختن این کره زمین با این خصوصیات از اون دخان اولیه خودش دوران ها زمان برده، کارها ربوبیت روش کرده است تا به این صورت آمده. همش هم با حساب بوده یا بی حساب بوده؟ با حساب بوده. خب این کار مفصل با این حساب ها جایی که این زمین مناسب باشد انسانی به وجود بیاد، دقت بکنید، انسانی به وجود بیاد و یعنی مناسب باشد برای تکبر انسان، برای حیات انسان، برای بقا انسان، این می شود این همه کار با حساب به راه بیفتد برای اینکه زمینی باشد و انسانی به وجود بیاد و زندگی بکند، اما هیچ مقصدی در پیش نباشد. این را کدام عقل می تواند قبول بکند؟ مقصدی از این که این زمین به این پیچیدگی را با اون مقدمات طولانی خلق کنیم برای اینکه شما انسان ها در اینجا به وجود بیاید، هم زنده هاتون بتواند اینجا باشید و هم برای مرده هاتون جا باشد، کفات برای احیا و اموات شما باشد، در برگیرنده و مناسب برای زنده و مرده شما باشد. این کار را کردیم برای که زنده و مرده شما در نهایت بعد زمان ها طولانی بتوانند در اینجا جا بگیرند، یعنی بیجا کردیم، یعنی مقصدی نداشتیم، حالت همین خود این کار مقصد بود. این چه عقلی میتواند این را قبول بکند؟ معلوم است مقصدی از این کار پیچیده در پیش است و اون مقصدی که در پیش است در روزی است که اسمش روز قیامت است، روز جزاست. وای به حال اونها که آن روز را تکذیب میکنند با این وضوح و روشنی. اینم یک استدلال. حالا نمیدانم در میان این استدلال ها شما میفهمید که قرآن روی تعقل و تفکر چقدر تکیه کرده؟ این که گفته میشود و مخصوصا شما این را یاد بگیرید، قرآن روی بکار بردن عقل تکیه کرده است. معجزه نمیدانم این مرده را زنده کردن و اون کار غیر عادی را کردن است. اینها یک چیزهای بسیار پیش پا افتاده است در برابر اون معجزه‌ای که عقل میتواند بکند. دقت میکنید معجزه اصلی عقل است و آنچه که در برابر عقل خدا قرار داده است. متاسفانه انسان ها عقل خودشون را از اول چی کردن؟ از اول از دست دادن. اصلا روی معجزه های دیگر این قرآن است دیگران میخوانیم، مدت ها شما اینجا تفسیر میایید، از اول در شکیتونم هی بلتر با قرآن معنوس بودید انشاءالله، بعد از اینم معنوس میشوید. همش روی فکر و عقل است، هی میخواهد عقلها را به راه بیندازد، فکرها را، اونم در زراحتها، در ریزکاریها. عقل کار افتاد مسئله حل میشود. فلزا میبینید که گفته این و گفتند و هست حقیقت هست که معجزه بالا و اول و آخر و باقی خدا برای حقانیت هر حقیقتی از جمله توحید و رسالت، از جمله نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هر حقی همین قرآن است. خود قرآن معجزه باقی است. این که رسول الله کارهای میکرد از خوارج عادت، این برای عامیان است، کسی دیگه نتواند عقلشو به کار برد، از اون طریق باید. اما اصل کلی و مسئله اصلی که عام است و شامل باید همه از اون راه وارد بشوند عقل است. الان در این سه استدلال که خوندیم میگید که همش برای اثبات معاد و پی بردن انسان ها به این که روزی در پیش هست، جزا و جزا هست، همش از طریق براه انداختن عقل و فکر میاد. اونم سه گوش از گوشه های تدبیر جاری همین در وجود را، همین وجود را به روح انسان میکشد، در برابر عقل انسان قرار میدهد، میگه بسم الله عقلت را به کار ببر، ببین چه نتیجه میگیری. در چرا روی عقل و روی هم انسان، من به شما اینجا که نشسته اید خیلی تاکید میکنم، حالا به طور کلی حقیقت کلی عقلتون را به کار ببرید، زیاد هر چی میتواند عقل به کار ببرید و عقلتون در چشمتون نباشد، عقلتون در احساساتون هم قرار نگیرد، مغلوب احساسات نشود، عقلتون را مغلوب نفس هم قرار ندهید. اینا که میگم همش هم همین طوره ها، عقل شما و ما در چشم ما نست، عقل ما من و شما محکوم احساسات ما نست، عقل من و شما مغلوب نفس ماست و الی آخر. سعی بکنید عقلتون را برخلوه حالت مرده است، ولی شما یک معجزه بکنید، مانند حضرت عیسی که مرده ها را زنده میکرد، شما هم بیاد عقل خودتون را بعد از این چه میکنید؟ زنده بکنید شما، خیلی خیلی زنده بکنید عقل خودتون را، خیلی در مسائل عقلی فکر بکنید، هر جا رسیدید فکر بکنید. خب دیگه این تذکر که در اینجا گفتم تذکر بسیار سربسته بود، در درون من که وقتی این تذکر را میگم زیاد حرف هست، اما از ترس هم دیگه نمیتونم بیرون بیارم این حرف را، وقتی میگم خیلی سربسته میگم، حالا من فکر میکنم شما میفهمید من چی میگم با خیلی بیان اجمالی، بعید هم نیست فکر من خطا باشد، من وقتی میگم که عقلتون در چشمتون است شما چی میفهمید چی میگم؟ عقلتون مغلوب احساساتتون هست، یعنی عقل مان نه عقل تان، ترجمه میکنید به مغلوب احساسات مان است، من نمیفهمم چی میگم، ولی انشاءالله که میفهمید بعد دقت میکنید، عقل مغلوب نفسم که هست همینطور دقت میکنید انشاءالله. خب این سه استدلال را گفتیم، توضیحش را سومی را هم گفتم، بعد از اینکه سومی را گفتم دوباره ترجمه سومی را میگم، میگذاریم به آیات بعدی. الم نجعل الارض کفاتن، توضیحش را گفتم دوباره ترجمهش را تکرار میکنم، آیا زمین را در برگیرنده و کفایت کننده قرار ندادیم، یعنی تحول متحول کردیم و به این صورت در آوردیم، با توضیحی گفتم آیا ما زمین را با متبدل کردن متحول کردن با حساب و کتاب دقیق در دورانهای زیاد شفایت کننده و مناسب برای احیاء اموات شما قرار ندادیم و در این زمین کوههای بلند که از اونها چشمه ها به جریان بیاوریم و شما را سیراب از آب فرات بکنیم، فرات یعنی آب گوارا بکنیم، اینجور نکردیم؟ این کارها مقصدی ازش من منظور نیست در برابر، نه مقصدی منظور از عقلتون را به کار ببرید، این که این کار طولانی را کردیم تا شمایی در این زمین باشید برای مقصدی در پیش که در روز قیامت خواهد آمد، ویل یوم اذین للمکذبین، وای به حال اون پاتون روز را تکذیب می‌کنید. خب این سه استدلال که بیان فرمود دفعتن، یعنی دفعتن که با یک لحن خاصی مثل اینکه ربوع خدای متعال، یک رو دیگه از استدلال، استدلال اینجا تمام میکند، ربوبیت دیگه از استدلال در اینجا که وحی است دیگه، این ریزیکاری هاش خدا میداند و رسول میفهمد بهتر، ولی عقل من و شما هم این مقدار کار میکند در اینجا ها. سه استدلال که بیان فرمود برای حقانیت معاد دیگه از استدلال منصرف میشود، خود مرحله معاد را با توجه میبینید برای اینکه جنبه انذار بیشتر تقویت دارد میشربد در اینجا گفته میشود انطلقوا الی ما کنتم به تو کذبون، یالا قدم بگذارید وارد بشوید به آنچه که به اون را داشتید تکذیب میکردید. یک دفعه اون صحنه را پیش کشید، صحنه قیامت را، انطلقوا الی ما کنتم به تو کذبون، مجرمین و منکرین را گفته می شود در آن روز انطلقوا، یالا قدم بگذارید، انطلقوا معنیش این است به زبان عربی وقتی انطلقوا میگن یعنی یالا به سرعت قدم بگذارید دیگه، یعنی جای تأخیر نیست، بسم الله بسم الله، این تله بود. یا الله قدم بگذارید وارد بشوید، قدم بگذارید الا ما کنتم بهی تکذبون، حرکت بکنید به سوی آن که داشتید به آن را تکذیب میکردید. یعنی اونی که میگفتید نیست بسم الله، اینطور اونی که به اصطلاح یا عقیدتان عملا میگفتید چنین چیزی نیست، یا شما مجرمان که عملتون میگفت چنین چیزی نیست، بسم الله یا الله وارد بشوید به آنچه که میگفتید نیست، قدم بگذارید به اون مراحل و عوالم که میگفتید چنین چیزی نیست، میگفتید آتش نیست بسم الله، میگفتید حساب و کتاب نیست بسم الله، این تلگو الاما کنتون بگید و کذبون، مخصوصا آتش و جهنم و عذاب، چون روی سخن بیشتر با مکذبین و با مجرمین است و اصل سخن با اونهاست، نه با اونها که معاد را قبول کرده اند عقیدتاً و عملاً هم متناسب با معاد و حساب رفتار می کنند و حرکت می کنند. سخن با اونها نیست، سخن از اول در سوره گفتم بیشتر با کسانیست؟ با مکذبین و مجرمین، یعنی چه اونها که عقیدتاً و عملاً تکذیب می کنند، چه اونها که عقیدتاً اگر قبول کرده اند عملاً چی می کنند؟ عملاً تکذیب می کنند. چون مطلب اینجوریست فرضا خطاب و اونها اینجور میاد در روز قیامت، این تلگو الا ما کنتم بهی تکذبون، یالا بسم الله حرکت بکنید به سوی آنچه که بودید اون را تکذیب میکردید، این تلگو الا ظل ذی ثلاث شعب. در این آیه رسیده من اینجا به توضیحاتی به اندازه که فکرها میکشد از میکنم، شما هم خوب تأمل بکنید، اما به اندازه از اونی که میگم بزرخ میکنید. خب اینجا به یک حقیقت از حقایق در قیامت اشاره کرده، قیامت جای حقایق است. حالا من و شما اگر به قیامت رسیدیم که خواهیم رسید، حالا اونوق اصلا تازه مسئله اونوق شروع خواهد شد و به معنی کلمه اونوق شروع خواهد شد و خواهیم فهمید که چه خبر بوده است، اما متاسفانه بعد وقتی خواهیم فهمید که دیگه کار از کار گذشته است. اما هرچه هست خواهیم فهمید چه کار از کار گذشته باشد، چه وضعمون خوب باشد چه نباشد. روز قیامت خلاصه روز است. الان من و شما در شبیم، در شب تاریک وجود قرار گرفته ایم و در بسلا زندان زمان و مکان، مخصوصا زندان زمان و مکان که دیگه همه مسائل را از نظر ما در نظر ما فردیگه کرده است. بالاخره در قیامت که اولا زمان و مکان از میان می رود، بسیار مهم است این را یادتون باشد. اینکه الان من و شما خیلی از من و شما نوعی خیلی از حقایق را نمی‌یابیم، بسیاری از حقایق را نمی‌یابیم، یعنی اونجور که هست باید بیان نمی‌یابیم. و اینکه خیلی انسان‌ها بسیاری از حقایق را این کار می‌کنند چون عقلشون را از طرفی به کار نمی‌برند، این یه مقدار مفصل مربوط به محبوس بودن در حبس زمان و مکان است که ما الان گرفتار هستیم، همه ماها و امثال ماها گرفتار هستیم و این چیز بسیار بزرگی است، لپوچیک نشمارید. اصلا من و شما که محبوس در زمان هستیم، اگر از این حبس خلاص بشویم معیارها کلا عوض می‌شود. من و شما محبوس در مکان هستیم، اگر از این حبس رها بشویم باز معیارها عوض خواهد شد. دیگه تفصیلش من نمیتونم اینجا تفصیل بگم، ولی بسیار عوض خواهد شد، مخصوصا زمان. اصلا چی میکند این زمان؟ چی تلوینی پیش میآورد؟ و حجاب های دیگر که در قیامت در طرف خواهد شد، حجاب زمان، حجاب مکان و حجاب دیگر و مسائل تازه شروع خواهد شد. گفتم چه انسان در راه صحیح باشد ناصحیح باشد، خلاصه شب مبدل خواهد شد به روز. توجه میکنید الان شما یک شب را در اینجا مقایسه کنید یک روز را، یک شب تاریک باشد، تاریک شما اگر در شب تاریک محض خود خودتون تصور بکنید خودتون رو، بعد در روز روشن تصور بکنید اون روز با اون شب، همون فاصلهش فاصله بین روز است و شب. شب همه چیز برای شما یکیست، همه یک رنگن، همه موجودان کوبت یک رنگش یکیست، ظاهرش یکیست، همه چیز یکیست، یک نسب است. خیلی کم تفاوت ها دیده می شود در شب بین موجودات و غایب. وقتی روز شد می بینید اصلا دو چیز نیست که به هم بماند. دقیق می کنید هر چیزی برای خودش حساب خاصی دارد. این جا که الان هستیم شب است، قیامت روز است، و به همین حساب هم گفتن روز قیامت. روز قیامت دیگه از این روزها به این معنا که نیست، روزی است در برابر شبی که الان درش قرار گرفته. حساب کتاب ها عوض می شود. گفتم مخصوصا از جهت از میان برخواستن زمان، همه حجاب ها اینطور است. در رابطه با از میان برخواستن زمان، دوست شرطم شعر از مولوی انتخاب کردم برای شما امروز بخوانم. میگه که جمله تلوین ها ز ساعت خواست است. جمله تلوین ها به ساعت، اینجا منمون وقت وقت ساعت همون به زبان خودمون، به ساعت خواست است، یعنی برخواست است. رست از تلوین که از ساعت برست. هر کس یه ساعت از زمان برهد، از تلوین رها شده است. چون زی ساعت، ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بی چون شوی. همه چیز الان برای ما عوضی است. همه چیز الان برای ما چون در زمان هستیم چون دارد، چون و چگونه. و اما میگه که چون زی ساعت، یعنی از وقت، ساعتی بیرون شوی چون نماند، چون چگونه دیگه نماند، محرم بی چون شوی. اونسو همش بی چونیست، مثل عالم گربه حق است. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست. خیلی خوب گفته این صاحبان ها. ساعت از بی ساعتی، ساعت مال من شماست، از بی ساعتی آگاه نیست. زان که زانسو جز تحیر راه نیست. پس یک لحظه من شما اگر بنا باشد از زمان خلاص بشویم، همش تحیر است، همش تحیر است، تحیر. و از کنم تحیر طور می شود که شما باید هی مرتب بگید خدا را بخواهد که شما را هی تحیر است و تعجب. معیارها عوض می شود، چیزی که به نظر نمی رسید می آید. اصلا در خوابم خیالش را نمی کردیم، نمی کردیم. در خوابم انسان خوابم یه حد و حدودی دارد. در خواب کسا وهم و خیال ما کار میکنه، یه حد و حدودی دارد. ما خوابمون هم متناسب بیداره نظر، در خواب نمیتوانیم به فوق زمان و به اون عالم بیشون و معیارهای فوق تصور در وهم خوابی تا نمیتوانیم پی ببریم. همه چیز عوض خواهد شد. همه فقط تحیر و تحیر است و هم با تعجب. معیارهای ناشناخته، چیزی که به تصور نمی آمد، اصلا همش انسان می شود تحیر. و ندای همه در می آید یا دلیل المتحیرین الى آخر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همراه، تفسیر آیات 25 تا 28 از سوره مبارکه مرسلات را با بیان حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید. اکنون دل و جان را تطهیر می‌کنیم به کلام نورانی وحی و دعوت می‌کنیم بشنوید تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مرسلات را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين.
فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما لا ضديد ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم.
به تحقیق راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. به پایان برنامه در مکتب وحی امروز رسیدیم. انشاءالله ادامه تفسیر آیات سوره مبارکی مرسلات را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در برنامه‌های بعد خواهید شنید. خداوند یار و نگهدارتان. Yeah.
تهوعدت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات.